بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و اصفه خیلی به همه دوستان عزیز و عزیز از بیت 8. پس قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. بل بخوانی و نهی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. بل پذیرایی چو بر خوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. خب ما در این ابیات صحبت کردیم، امروز به یه نکته دیگه که داخل این ابیات مطرح شده و خیلی نکته مهمیه اشاره میکنیم، اونم کلمه پذیرفتن در بیت نهم و بیت دهمه. اگر بخوانی و پذیرنده قرآن، پذیرای قرآن نباشی، فرض کن همه اولیا و انبیا رو دیدی، از اونا هیچ بهره‌ای نخواهی برد. نکته خیلی به نظرم نکته مهمیه و اون نکته اینه که ما انسان‌ها غالباً به دنبال به دست آوردن اطلاعات جدید، به دنبال پرسه زدن در این بر اون بر هستیم و کمتر اطلاعاتی رو که به دست میاریم درونی می‌کنیم، هضم می‌کنیم و مال خودمون می‌کنیم. این به نظرم خیلی مطلب مهمیه که اگر کسی اهل پذیرش و اهل باور باشه و یه نکته، یه دونه نکته رو بگیره و اون نکته رو ببرزه با همه وجود و درونی بکنه، به مراتب بهتر از اینه که هزاران نکته رو یاد بگیره، هزاران کتاب رو بخونه ولی مطالبی رو که می آموزه درونی نکنه و از کنارشون رد بشه و بره دنبال مطالب جدید. به همین خاطر مولانا میگه کسان زیادی هستن که آرزو دارن اولیاء خدا یا پیامبران خداوند رو ببینن، ولی فرقی نداره ما اونا رو ببینیم یا نبینیم. اگر کسی قرآن میخونه و تحت تأثیر قرآن قرار میگیره و رشد پیدا میکنه، این اگر انبیا رو هم ببینه استفاده میکنه. ولی اگر کسی همه قرآن رو میخونه، تمام کتابهای بالا رو میخونه ولی هیچ استفاده نمیکنه، اگر او رو کنار هر انسان بزرگی هم که قرار بدیم، از اونم استفاده نخواهد کرد. بنابراین مسئله سر این نیست که ما کنار آدمهای بزرگ قرار بگیریم، مسئله اینه که آیا ما جان پذیرنده‌ای داریم یا نداریم؟ آیا ما به دنبال رشد و پیشرفت معنوی هستیم یا نیستیم؟ من صادقانه عرض می‌کنم، به نظرم میرسه بیشتر آدم‌ها دنبال سرگرمی هستند، دنبال بازی هستند، دنبال کلاس هستند، دنبال پوز و پرستیج هستند، دنبال حقیقت و دنبال معنویت نیستند. یعنی گویا کلاس رفتن، کتاب خوندن، استاد دیدن یه نوع پوز داخلشه و ما میخوایم از این پوز استفاده کنیم. دنبال حقیقت نیستیم، دنبال رشد معنوی نیستیم، دنبال خودسازی نیستیم. به همین خاطره که مولانا میگه بر بخوانی و نهی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اگر تو قرآن میخونی ولی تأثیری در تو نداره، فرض کن که تمام عمرت تو کنار پیامبر اسلام، کنار حضرت عیسی علیه السلام، کنار پیامبران دیگه گذروندی. این نکته به نظر من خیلی جای تأمل داره که ما غالبا سر از پا نشناخته به دنبال جمع‌آوری اطلاعاتیم، ولی معمولا اطلاعاتی که به دست میاریم چیزی بر حقیقت وجودی ما اضافه نمی‌کنه و ما غالبا مسائلی رو حل می‌کنیم که حل کردن و نکردنشون فرقی به حال ما نداره. یعنی هزاران مسئله رو حل کردیم در طول زندگیمون ولی همون آدم غمگین قبلیم، همون آدم بی‌حال قبلیم، همون آدم ناامید و ملول قبلیم. یک لحظه فکر کنیم واقعا این گره هایی که ما داریم باز میکنیم، گره های علمی، اینا کجا به کار ما میاد؟ مولانا میگه یک کیسه ای رو در نظر بگیرید، یک گره محکمی روش زده شده، شما با چنگ و دندان این گره رو باز میکنید، هیچی داخل کیسه نیست. یک کیسه دیگه میبینید یک گره داره، میرید اون گره هم با هر زحمتی هست باز میکنید، هیچی توش نیست. میرید کیسه بعدی، همینجوری عمرتون رو دارید صرف باز کردن گره های کیسه هایی میکنید که خالی هستند و هیچی توشون نیست. یه بار نمیپرسیم این همه کیسه که ما داریم باز میکنیم آخرش میخواییم به کجا برسیم. عقده سخت است بر کیسه تهی، اینا گره های سخت و استواری هم روی کیسه های خالی. منظورش از این کیسه های خالی مسائل علمی هم اطلاعات هم، اینا رو ما هی به دست میاریم، خوشحالیم که اینا رو داریم ولی اتفاقی هم توی زندگی ما نمیفته. من به نظرم هر انسان حقیقت جویی در یک لحظه ای از زندگیش باید از خودش بپرسه آیا این دانشی که من دارم واقعا گرهی از کار من باز میکنه یا نه؟ آیا این چیزهایی که دارم یاد میگیرم به حقیقت وجود من چیزی اضافه میکنه یا نه؟ آیا این چیزهایی که دارم یاد میگیرم فقط منو فرسوده تر میکنن، ذهن و روان منو خسته تر میکنن، یا اینکه نه به درد زندگی من میخوره؟ این نکته رو حسابی ما باید روش کار بکنیم و این کیسه هایی رو که داریم باز میکنیم باید ببینیم که واقعا ارزش باز کردن دارن یا نه. توی اهل علم یعنی توی روحانیت میدونید خب خیلی بازی های نفس زیاده واقعا. یکی از بازی ها هم اینه که عمامه نشاندهنده رتبه در واقع معنوی و علمیه. بیچاره هایی هستن که فکر میکنن هر چی عمامهشون گنده تر باشه اینا خیلی فاضل تر و باسواد ترن و شما اگر از این بعد به عمامه ها نگاه کنید خیلی چیزها از عمامه ها یاد میگیرید. این در زمان مولانا هم بوده. مولانا میگه یک روحانی بود یه عمامه خیلی بزرگ برای خودش درست کرده بود و یه دزدی بود فکر میکرد که اگر این عمامه رو بدزده احتمالاً 20 متر 30 متر پارچه اعلا گیرش میاد و میتونه یه مدتی با پول این عمامه زندگی بکنه. کل این آقا این دزد محترم کمین زد و اوقات رفت و آمد این حاج‌آقا رو زیر نظر گرفت و نهایتاً یه روز صبح که اون حاج‌آقا تو تاریکی می‌خواست بره مسجد نماز بخونه ایشون رو عمامه رو دزدید. یه چند متر اون طرف تر رفت عمامه رو باز کرد دید داخل این عمامه یه مقدار زیادی پارچه بی ارزش و پاره و خراب و داغونه، فقط این روش یک پارچه با ارزشه ولی داخلش هیچی نیست. عمامه رو زد زمین با عصبانیت و یه فوشی به اون آقا داد و گفت شما امروز من از کار انداختید، من فکر کردم یه چیزی به دست آوردم ولی عمامه یه که داخلش فقط پارچه های پاره است. بعد مولانا میگه من منظورم از عمامه همین علم هایی است که ما داریم یاد میگیریم. یک بار به محتویات آموزش های خودمون دقت کنیم ببینیم آیا چیزی که داریم یاد میگیریم واقعا به درد میخوره یا نمیخوره. اگر به درد نمیخوره ذهنمون رو پر نکنیم از اطلاعات بیخودی که وقتی میخوایم به جایی برسیم باید همه رو دور بریزیم و خالی بشیم و بعد بریم جلو. میگه جمله بر فهرست قانع گشتیم. ما آدم ها دنبال فهرستیم و واقعا همینجوره. یعنی شما با هر کسی صحبت میکنید درباره هر موضوعی چند تا عنوان چند تا تایتل درباره اون موضوع بلده ولی غالبا درباره محتویات اون فهرست ها محتویات اون عنوان ها چیزی بلد نیستیم. ما قانع شدیم به فهرست، قانع شدیم به لیست. جمله بر فهرست قانع گشتیم زان که در حرص و هوا آغشتیم. باشد آن فهرست دامی آمه را تا چنان دانند متن نامه را. ما بعدی که دام بذاریم آدم ها رو شکار کنیم یه چند تا عنوان دهن پر کن، یه چند تا کلمه گنده، یه چند تا اصطلاح خارجی یاد میگیریم و اصطلاح علمی و هی دائما از اینا استفاده میکنیم. اینا دامن برای مردم عامی، مردم بی سواد. باز کن سرنامه را گردن متاب زین سخن والله اعلم بالصواب. چون جوالی بس گرانی میبری، جوال یعنی گونی، یه گونی گرفتی روشونت داری حملش میکنی، پر از سنگه، پر از آشغاله، یک لحظه این گونی رو بذار پایین، نگاه داخلش رو ببین چی توشه که با این شدت و حدت داری عمرتو صرف حمل این گونی میکنی. چون جوالی بس گرانی میبری، زان نباید کم که در وی بنگری، که چه داری در جوال از تلخ و خش، گر همی ارزد کشیدن را بکش، بر نخالی کن جوالت راز سنگ، باز خر خود را از این بیگار و ننگ. من واقعا گمان میکنم اگر روزی ما به آستانه حقیقت برسیم، به یک حقیقت بالا دست پیدا کنیم، متوجه میشیم 99% آنچه را که آموختیم باید دور بریزیم. یعنی اینا هیچ کدوم در پیشگاه حقیقت برای ما کاری نمی کنند. در جوالان کن که می باید کشید سوی سلطانان و شاهان رشید. دوستان عزیزم، من اینو باز هم گفتم که ما برای خوشبختی به دارایی کمی نیاز داریم. یعنی غالبا بیشتر دارایی های ما هیچ تأثیری بود و نبودشون توی خوشحالی ما نمیگذاره. شما واقعا بشینید صادقانه فکر کنید اگر 90% چیزایی که تو خونتون دارید نداشتید، آیا تا آخر عمرتون به اینا نیاز پیدا میکردید یا نه؟ یعنی غالبا اینجوریه که ما خیلی دوربر خودمون جمع میکنیم وسیله هایی که تا آخر عمر شاید یک بارم از اونها استفاده نکنیم برای روز مبادایی که هیچ وقت روز مبادا از راه نمیرسه. گذشته از این که ما برای خوشبختی به دارایی کمی نیاز داریم، برای خوشبختی به دانایی کمی هم نیاز داریم. این خیلی به نظرم حرف مهمیه. یعنی مسائلی که برای خوشبختی و آرامش و شادی ما لازمن واقعا زیاد نیستن. شاید 7-8 تا گزاره بیشتر نیستن که حقایق بنیادین جهان رو مطرح میکنن و تمام کتاب‌های معنوی و عرفانی یا کتاب‌های مقدس رو بخونید همش همین 7-8 تا رو دارن مطرح میکنن و به قول عطار نیشابوری اونها رو روی یک ناخن میشه نوشت. دوستان این جمله یادتون بمونه، به قول عطار تمام اطلاعاتی که برای خوشبختی یک انسان لازمه روی یک ناخن میشه نوشت. بقیهش دیگه زوائده، بقیهش توضیح واضحاته، بقیهش تکثیر مشکلاته. به تعبیر علی بن ابی طالب، العلم نقطتون کثرها الجاهلون، علم یک نقطه است که انسانهای ابله زیادش کردن، همش گسترشش دادن. من خودم اگر واقعا وجدان داشتم یه جلسه بیشتر نباید برگزار میکردم در کل عمرم. یعنی هر چی دارم میگم تکرار همون یک جلسه است. اونم اینه که واقعا نفس رو بذاریم زیر پا، ایگو رو نادیده بگیریم و خالص و شفاف زندگی کنیم. این همه کلاس، این همه کتاب، این همه درس خوندن برای اینه که ما به اینجا برسیم که بعد از شر نفس رهایی پیدا کنیم، خالص باید زندگی کنیم. عطار در اسرارنامه میگه دلت گرزین همه حرفی فرودی، به چندینی سخن حاجت نبودی. اگر تو واقعا شنونده بودی، اگر پذیرنده بودی، لازم نبود که من چندین هزار بیت شعر برای شما بگم تا بتونم راه حقیقت رو به شما نشون بدم. همه بر ناخنی بتوان نوشتن، ولی آسان بر او نتوان گذشتن. تمام آنچه که برای خوشحالی و خوشبختی و آرامش و پیشرفت معنوی لازمه روی یک ناخن میشه اینا رو نوشت، ولی عمل کردن به اون و اون رو به کرده تبدیل کردن و اون رو به توانایی تبدیل کردن و اون رو به حقیقت وجودی تبدیل کردن، اونه که حرف اصلی رو میزنه. ابو سعید ابوالخیر در اسرار و توحید جلد اول صفحه 285 میگه این است و بس، و این بر ناخنی توان نوشت. از به نفس و الا فلا تشتغل به ترهات صوفیت. تمام آنچه که برای خوشبختی تو لازمه روی ناخن میتونی بنویسید. اونم اینه، از به نفس، نفس تو سر ببر. منظور کشتن نفس نیست، معنای خاصی داره دیگه. یعنی نفس رو مهار کن، نفس رو کنترل کن و دیگه به پرت و پلاهای عارفان و صوفیان هم کاری نداشته باش. ترهات یعنی پرت و پلاها. این همه حرف زدن و مسئله رو پیچیده کردن بذار کنار. اصل مطلب اینه که نفس رو باید کنار بگذاریم. استاد ملکیان عزیز یک مقاله کوچولویی دارن به نام زیستن در عاریت. اینو شما توی گوگل هم جستجو بکنید، اگر بگوگلید اینو پیدا میکنید. اونجا مطلب رو توضیح میده. در این نوشته کوتاه پرمحتوا، استاد ملکیان از قول هایدگر در کتاب هستی و زمان به سه ویژگی مهم زندگی عاریتی اشاره کردن. این سه ویژگی زندگی عاریتی رو الان برای شما عرض میکنم. خیلی هم معمولی هم، یعنی هممون میدونیم اینها رو. متوجه میشید که وجه غالب زندگی عموم ما آدم ها اینه. یعنی ما غالبا زندگی اصیل نداریم، زندگی ما زندگی عاریتیه و اینم سه تا از نشانه هاشه. اولین نشانه زندگی عاریتی از نظر هایدگر وراجی و یاوه‌گوییه. یعنی برای انسانی که زندگی اصیل نداره، حرف زدن برای حرف زدن مهمه. حرف زدن برای هدفی، حرف زدن برای مقصد و مقصودی اهمیت نداره. انسانی که عاریه‌ای زندگی میکنه، حرف میزنه برای اینکه حرف زده باشه. اینی که مولانا میگفت سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. اینقدر برای لاف زدن و نقل کردن حرف نزن، دقیقا به اینجا اشاره میکرد. وراجی و یاوه‌گویی یعنی این که انسان هر چیزی رو که بشنوه نقل میکنه بدون این که در آنچه که شنیده دقت کنه. امروز وضعیت فضای مجازی ما دقیقا اینجوریه. شما افراد پیام میگیرن، هنوز پیامو نخوندن، اعتماد میکنن، میفرستن برای نفر بعدی بدون که بفهمن محتوای پیام چی بود. دوباره توی گروه های بعدی، کانال های بعدی، جاهای دیگه دنبال اطلاعات میگردن و اینو برای همدیگه میفرستن بدون اینکه یه بار یکی از این پیام‌ها به دل آدم بخوره، بدون اینکه یه بار یکی از این پیام‌ها ذهن رو درگیر کنه، یکی از اینها انسان رو به تأمل وادار بکنه. بنابراین انسانی که زندگی عاریتی داره، حرف میزنه برای اینکه حرف زده باشه، سخنان رو نقل میکنه بدون اینکه اونها رو فهمیده باشه و حذف کرده باشه و مقلدانه صحبت میکنه. به همین خاطره که درباره هر موضوعی باش صحبت میکنی میتونه چند هزار تا مقاله و چند صد تا کتاب به شما معرفی کنه، میتونه تعداد زیادی کارا رو به شما معرفی کنه، ولی اگر بگید محتویات اینو برای من توضیح بده، نمیتونه کاری برای شما انجام بده. ویژگی دوم ناجویی و سرک کشیدن و ناخنک زدنه. یعنی اینکه انسانی که زندگی عاریه‌ای داره بدون اینکه اطلاعاتی رو که به دست آورده درونی کنه، سر میزنه این ور اون ور، ناخنک میزنه، هی میخواد دوباره اطلاعات جدید به دست بیاره، اطلاعات جدید رو به دست بیاره بدون اینکه اونا رو حذف کنه، دوباره میره سراغ اطلاعات جدید و به این ترتیب آموخته ها و شنیده ها رو بدون فهمیدن رها میکنه و ورد زبانش اینه چه خبر، چه خبر تازه، جدیدن چی نوشتید، جدیدن چی چاپ کردید. حالا ما که اهل نوشتن هستیم خیلی پیش میاد، هر کسی به ما میرسه میگه خب جدیدن دارید چی می‌نویسید، چه کتابی نوشتید، بعد میگم خب قبلی‌ها رو شما خوندید، پیش کدومو نخونده ولی اصرار داره که ببینه من جدید دارم چی می‌نویسم. این تازه چه خبر، این خبر تازه چیه، این نشون میده که شخص در حالت قرار نیست، در حالت طمأنینه نیست، به آنچه که داره استوار در واقع روش نایستاده و تأمل نکرده داخلش، همش داره میگه چه خبر. مگر ما با خبرهای پیشین چه کار کردیم که حالا میخوایم خبرهای تازه به دست بیاریم و از این خبرها استفاده کنیم؟ در واقع این نوجویی رو میتونیم ترجمه کنیم به شهوت شنیدن داشتن، شهوت خواندن داشتن. یعنی شخص شهوت داره بخونه، شهوت داره بشنوه، اما بدون این که در آنچه که میشنوه تأملی بکنه. و سوم سردرگمی و گیجیه، یعنی نتیجه اون وراجی و اون نوجویی میشه سردرگمی. انسانی که زندگی عالیه ای داره در بین انبوهی از اطلاعات که به دست آورده سرگردان و گیجه. انسان در بین این انبوه اطلاعات گرفتار میشه و واقعا نمیدونه باید چی کار بکنه. بنابراین هایدگر میگه که وراجی، نوجویی و سرگردانی سه ویژگی انسانی هستن که زندگی عالیه ای داره. در بین این سه تا اون دومیش برای بحث ما مهم بود که ما دائما به دنبال این که اطلاعات جدید به دست بیارید، ولی واقعا اطلاعاتی رو که به دست آوردیم اصلا اونها رو درونی نکردیم، هضم نکردیم، به قول خانم فرود اونها رو به توانسته و به کرده تبدیل نکردیم، همش داریم میآموزیم. مولانا یه داستانی داره، میگه که یک آقای یه گنجش گرفته بود، میخواست بره اینو کباب کنه و بزنه توی رگ و نوش جان بکنه. اون گنجش بهش گفت آقا جون، شما این همه گاو و گوسفند خوردید، این همه گوشت خوردید، سیر نشدید، مطمئن باشید از منم سیر نمیشید، منو نخورید، من در مقابلش سه تا نصیحت به شما میکنم، از گوشت من برای شما مهمتره و با ارزشتره. اولیش رو توی مشتت میگم، دومیش رو روی دیوار میگم، سومیش هم روی درخت میگم. اون مرد یه فکری کرد و گفت بله این واقعا بهتره، معامله خوبی، بفرمایید. گفت اونی که تو دستت میگم اینه که هیچ وقت حرف محال رو باور نکن. یکم فکر کرد گفت آره خیلی جالب بود، دست شما درد نکنه، دستش رو باز کرد، پرنده رفت رو دیوار. گفت پند دومم اینه که هیچ وقت به خاطر گذشته حسرت نخور. و بعد پرنده گفت اما قبل از اینکه پند سوم بگم یه چیزی میخوام بهتون بگم، اونم اینه که یک مرواریدی توی بدن منه نیم کیلو، اگر تو سر منو میبرید و این مروارید رو در میآوردی دیگه تا آخر عمرت خوشبخت و راحت زندگی میکردی. این مرد شروع کرد به زدن تو سر خودش رو، گریه و زاری و داد و فریاد. پرنده اینو به زور ساکت کرد، گفت آقا جون من به شما گفتم حرف محال رو باور نکن، من تو دست شما بودم 300 گرم نبودم، چجوری میخواد 500 گرم مرغالی توی شکم من باشه؟ و دوم گفتم بر گذشته حسرت آوردن خطاست، گذشته دیگه رفت، شما به خاطر گذشته خودتون رو بکشید دیگه گذشته بر نمیگرده، من چه مرغالی تو شکم من بود چه نبود از دست تو در رفتم و تو یه خطایی کردی، خطای تو مال گذشته است، چرا به خاطر خطای گذشته داری اینجوری خودتو اذیت میکنی؟ این مرد یه فکری کرد و گفت آره واقعا جالب بود، لطفا پند سوم رو بگو. و بعد مولانا از زبان پرنده میگه گفت آری خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند سالس رایگان. تو به اون دوتا خیلی خوب عمل کردی، حالا دنبال سومیشی. این همون حالتیه که هایدگر داره میگه، یعنی دوتا پند گرفته، این دوتا پند رو هنوز باشون زندگی نکرده، دنبال اینه که پند سوم بگیره. من بارها پیش اومده میگم که اگر پدر و مادر سه تا وظیفه در برابر بچه داشته باشن، اولیش مثلا عشق نامشروط، دومیش استعدادشناسیه. باور کنید در 100% موارد افراد میگن لطفاً سوم جان بگید. میگن شما این دو تای اول رو اصلا یاد نگرفتید، اصلا سوال نکردید، دوبار اونا نرفتید، حالا سومی هم بدونید میخواد چه اتفاقی توی زندگی شما میفته. گفت آری خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند سالس رایگان. پند گفتن با جهول خوابناک، تو افکندن بود در شور خاک. نصیحت کردن انسانی که خودش رو به خواب زده مثل انداختن تخم داخل زمین شوره است. چاک همق و جهل نپذیرد رفو، تخم حکمت کم دهش ای پند گو. در واقع جاهل یعنی کسی که زندگی عاریه‌ای داره، فقط میخواد اطلاعات خودش رو زیاد کنه، اما هیچ وقت فکر نمی کنه که این اطلاعاتی که من به دست میارم به چه درد من میخوان بخورن. مولانا در دز هوشربا که ترم اول ما با هم خوندیم، اونجا میگه تمام کتاب‌ها میخوان یه موضوع رو بیان کنن. اگر ما واقعا اون موضوع رو یاد بگیریم، از همه کتاب‌های معنوی دیگه بی‌نیاز میشیم. و بعد مثالی که میزنه مثال غذاست. میگه وقتی که ما گرسنه ایم به تمام غذاهای دنیا فکر میکنیم، مثلا بوی غذا رو از 500 متری میشنویم، ولی وقتی از یک غذا سیر شدیم از همه غذاهای دنیا سیر میشیم. و مولانا میگه واقعا مسائل معنوی اینجوری هست. اگر شما از دادجینگ، از اکارتوله، از نمیدونم مثنوی، از قرآن، از انجیل، از گیتا یا از هر کتاب دیگه اون اصل اصلی رو گرفتید، دیگه در بقیه کتاب هم همون داره تکرار میشه، بی نیاز میشید از اونها. ببینید چقدر زیبا میگه، صد کتاب ار هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست، این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. سنبل یعنی کتاب های والا. کتاب های والا گل هایی هستن که همه از یک دونه رشد کردن. صد تا کتاب هم ولی یک باب، یک فصل بیشتر نیست. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار، از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سرد شد اندر دلت پنجه تمام، در مجاعت پس تو احول دیده ای، که یکی را صد هزاران دیده ای. مجاعت یعنی گرسنگی، احول یعنی دوبین. گرسنگی انسان رو دوبین میکنه، انسان گرسنه به هزاران غذا فکر میکنه، توی کثرت زندگی میکنه، ولی وقتی انسان سیر شد دیگه واحد میشه، به عالم وحدت میرسه. بنابراین کسی که دائم دنبال این مکتب، اون مکتب، این کتاب، این استاد، اون کلاس میره، این انسان به قول مولانا احوله. اگر حرف رو از یک نفر بشنوه و اون حرف رو روش بیسته و باش زندگی بکنه، واقعا به وحدت میرسه و از همه این تکثرها نجات پیدا میکنه. خب شمس تبریزی ببینیم چی میگه. شمس تبریزی میگه نفع در این است که لقمه ای خوردی، منظور از لقمه علمه، نفع در این است که لقمه ای خوردی چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آنگاه لقمه دیگر بخوری. ما همچون که تو غذا خوردن خیلی عجولی، ما هنوز لقمه قبلی خوب نجویدیم و هضمش نکردیم، سراغ لقمه بعدی میریم، توی علم و دانش هم همینجور هستیم. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت، اگر من در این علمهای ظاهر شروع کردمی، تا یک درس را اتقان نکردمی به دیگری شروع نکردمی. شخص میگه اگر من میخواستم برم علم یاد بگیرم، تا یه درس رو یاد میگرفتم خوب، سراغ درس بعدی دیگه نمیرفتم. مثلا این که چندین گاه میخواند، بر این هیچ نتواند شکال گفتن و زیادت کردن، از بحر آن که چون این درس مخمر نشده باشد، چنان که همه فواید و اشکالات که مولانا فرمود توانم اعاده کردن، فردا هرگز درس نگیرم. معلوم شد که شمس از مولانا یک سری درس ها میگرفته. یا مثلا گفته اگر بخوام علوم ظاهری رو یاد بگیرم، از مولانا باید بیاموزم. میگه مطلبی که یاد میگیرید در وجود شما باید مخمر بشه، تخمیر بشه، بره جزء سرشت شما بشه، جزء خمیر وجودتون بشه. اگر این اتفاق نیفتاد، سراغ درس دوم دیگه نرید، همون درس اول کافیه برای شما. همان درس را باز خوانم، کسی که یک مسئله را مخمر کند، چنان که حق آن است بهتر باشد از آن که هزار مسئله بخواند خام. چه جمله خوبی است. کسی که یک مسئله را مخمر کند، چنان که حق آن است بهتر باشد از آن که هزار مسئله بخواند خام. یه مسئله رو درست یاد بگیریم بهتر از اون که هزار تا مسئله رو خام یاد بگیریم. بنابراین دوستان، من به نظرم اگر کسی واقعا به دنبال معنویته، باید جلو وراجی ها، نوجویی ها و سرگردانی های ذهن رو بگیره، مطلب درست رو بیاموزه و اون مطلب درست رو به خوبی درونی کنه، بهش عمل کنه، محقق کنه درون خودش رو به اون مطلب و آراسته بشه به اون، و بعد بره سراغ مطلب بعدی، سراغ مطلب بعدی. اینجوری وجود طمأنینه پیدا میکنه، وجود وقار پیدا میکنه. میخوام یک داستانی از ابو سعید ابوالخیر برای شما دوستان عزیز بخونم در کتاب اسرار توحید. شیخ ما گفت قدس الله روح العزیز، پیر بلفضل دست ما بگرفت. دوستان این کتاب اسرار توحید رو آقای دکتر شفیع کتکنی تصحیح کردن، یکی از زیباترین متون نثر فارسیه و یک کتاب عرفانی درخشانه. توش یه مقداری کرامات عجیب و غریب وجود داره که آدمای روشنفکر و مدرن رو واقعا زده میکنه، ولی ما باید اونا رو بریزیم کنار و تلاش کنیم مقصود اصلی کتاب رو بگیریم. کتاب واقعا جز شاهکارهای ادبیات عرفانی ماست. نثرش هم همینی که الان براتون میخونم، یعنی یک نثر پخته شیوای استوار داره. شیخ ما گفت قدس الله روحه العزیز، پیر بوالفضل دست ما بگرفت و در صفه خانقاه بنشستیم. منظور از پیر بوالفضل ابوالفضل سرخسیه، یکی از عارفان بزرگ زمان ابوسعید ابوالخیر که استاد ابوسعید ابوالخیر هم به حساب میومده. خب دست من رو گرفت، رفتیم روی سکوی خانقاه نشستیم. پیر بوالفضل جزوی کاغذ برگرفت و در وی نظر میکرد. شما حتما دیدید یه استادی یه کتابی دستش داره میخونه، آدم خیلی کنجکاوه که ببینه چه کتابی رو داره میخونه، موضوعش چیه، و باز همون سر کشیدنی که هایدگر میگفت. در خاطر ما بگذشت چنان که عادت دانشمندان بود که آیا این چه کتاب است. من گفتم خدایا این چه کتابی استاد ابوالفضل سرخسی داره میخونه. پیر بدانست، گفت یا باسعید، 124,000 پیغامبر که آمدند خود مقصود یک کلمه بود. گفتند فراخلق گویید که الله و این را باشید. کل دعوت پیامبران اینه که بگید الله و دنبال الله برید. این تمام دعوت پیامبرانه. کسانی را که سمعی دادند این کلمه را همی گفتند تا همه این کلمه گشتند. خیلی مهمه ها، اونایی که واقعا گوش شنوا داشتن الله رو گرفتن و انقدر روی الله وایستادن تا نه اینکه دانستن الله یعنی چی، این کلمه تمام وجود اونها رو گرفت و اونها تبدیل شدن به کلمه الله. چون به همگی این را گشتند در این کلمه مستغرق گشتند، آنگاه پاک شدند، کلمه به دل ایشان پدید آمد و از گفتنش مستغنی شدند. شیخ ما یعنی ابو سعید گفت این سخن ما را صید کرد و آن شب در خواب نگذاشت. یه جمله شنیده و آن شب دیگه تا صبح نتونسته بخوابه. بامداد چون از نماز و اوراد فارغ شدیم، پیش از آفتاب از پیر دستوری خواستیم و به درس تفسیر آمدیم پیش ابو علی فقیه، یه استاد تفسیر قرآن در اون زمان که ابو سعید ابوالخیر از او استفاده می‌کرده. چون بنشستیم اول درس در آن روز این آیت بود: قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بگو الله، آنگاه آنها را رها کن در بازی خود سرگردان باشند. اجازه بده که اونها بازی کنند ولی تو بگو الله و دنبال الله برو. همون حرفی که پیر ابوالفضل دیروز گفته بود، اینو از این آیه قرآن میشنوه. شیخ ما گفت در آن ساعت دری در سینه ما گشادند به سماع این کلمه و ما را از ما فرا ستدند. با این کلمه منو از من گرفتند. امام بو علی آن تغییر در ما بدید، گفت دوش کجا بوده ای؟ گفتم به نزدیک پیر بوالفضل، پیر بوالفضل حسن. گفت برخیز و باز آنجا شو که حرام بود تو را از آن معنی باز این سخن آمدن. ببینید انصاف رو، به جایی که به اون استاد حسادت کنه میگه تو که دیروز نفس اون استاد بهت خورده و با اون حرف زدی، حرام به کلاسونم بیایی، اینجا دیگه وقت تو ضایع میشه، تو برو پیش اون استاد و از اون استفاده بکن. ما به نزدیک پیر شدیم واله و متحیر، همه این کلمه گشته یعنی کلمه الله. چون پیر بوالفضل ما را بدید گفت یا باسعید، مستک شده ای، همی ندانی پس و پیش. این مال دوران کودکی ابو سعیده. گفتم یا شیخ چه فرمایی؟ گفت درآی و بنشین و این کلمه را باش که این کلمه با تو کارها دارد. هنوز روی اون کلمه داره توضیح میده، درس بعدی دیگه شروع نشده. شیخ ما گفت مدتی در پیش او به گفتار حق حق گذار این کلمه بودیم. روزی گفت یا باسعید، درهای حروف این کلمه بر تو بگشادند، اکنون لشکرها به سینه تو تاختن آرد، وادیهای گوناگون بینی. پس گفت تو را بردند، تو را بردند، تو را بردند. برخیز و خلوتی طلب کن و چنان که از خود معرضی از خلق معرض باش و در کار با نظاره و تسلیم باش. شیخ ما گفت ما آن همه علمها و طلبها فرو گذاشتیم و آمدیم به میهنه، شهر میهنه، و در آن کنج خانه شدیم، در محراب آن زاویه، و اشاره به خانه خود میکرد، و 7 سال بنشستیم و میگفتیم الله 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 تا آنگاه که همه ذره های ما بان در گرفت که الله الله الله. حالا با محتویات این داستان کار ندارم، اصل مطلب من اینه که واقعا راه درست اینه که به جای اینکه دنبال اطلاعات گسترده فراوان بریم و کارمون بشه به دست آوردن اطلاعات جدید، تلاش بکنیم که یک درس رو که مطمئنیم درس خوبیه یاد بگیریم، روی اون درس بیستیم، اون درس رو حذف کنیم، اون درس رو درونی کنیم، اون درس رو ببرزیم، اون درس رو عمل کنیم، وجودمون به اون درس آراسته بشه و بعد بریم سراغ درس بعدی. وگرنه هزاران سال آدم بخواد درس بخونه و کلاس بره و استاد ببینه، به نظر من چندان گرهی از کارش باز نخواهد شد. خب این توضیحات رو خواستم بدم به مناسبت اینکه مولانا از کلمه پذیرا صحبت کرد. ادامه دیم دوستان عزیزم. بر پذیرایی چو بر خوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. کو یعنی که او، مرغی که توی قفس زندانیه اگر به دنبال رهایی نباشه از نادانیه. اینی که انسان از زندان خودش خوشش بیاد و تلاش بکنه که زندان خودش رو آراسته کنه و دلپذیر بکنه، این به نظر میرسی که خردمندانه نیست و عاقلانه نیست. انسان والا کسیه که اگر به زندان افتاده، زندان رو برای خودش شیرین نکنه، بلکه از زندان رهایی پیدا بکنه. این که از به نظرم حرفای مهم مولاناست. ایشون میگه که ما در زندان تن، در زندان ماده، در زندان صورت، در زندان هوس اسیریم و به جای اینکه به دنبال رهایی از این زندان‌ها باشیم، تمام تلاشمون رو به کار گرفتیم که این زندان رو شیرینش کنیم، دلپذیرش کنیم. یکی سر انداختن داخل یک زندانی، به جای اینکه نقشه بکشه برای فرار از زندان، شب و روز فکر کنه که چجوری زندان رو نقاشی کنه، زندان رو آرایش کنه، پرده‌های زیبا براش بخره، وسایل جالب بیاره داخلش و زندان رو به یک بهشت برای خودش تبدیل کنه. این خردمند نیست. خردمند کسی نیست که زندانش رو آرایش کنه. خردمند کسیه که به دنبال رهایی از زندان باشه. به همین خاطر مولانا میگه یک نشانه نادانی اینه که انسان اسیره ولی به دنبال رهایی نمیگرده، به دنبال آزادی نمیگرده. ما چطور بفهمیم اسیری یا آزادیم؟ معیاری که مولانا میگه راه رو مشخص میکنه. معیار اینه که واقعا شادی عمیق معنادار و آرامش آسیب ناپذیر داری یا نداری. اگر نداری یعنی که تو اسیری. اگر تو آزاد شده باشی از این زندان‌های درونی، نشانش اینه که آرامش عمیق آسیب ناپذیر و شادی اصیل در تو پدید خواهد اومد. مولانا میگه این که انسان احساس خفگی داره، یعنی توی باغی رفته، توی گلستانی رفته، توی پارکی داره، ولی همچنان حالش بده، احساس خفقان و خفگی داره، میگه این نشون میده در درون خودش اصیله. یه مثالی زده، میگه یه کسی توی بیابونیه خیلی سرسبز و عالی، هر کی از دور نگاه میکنه میگه خوش به حالش که چقدر داره لذت میبره، ولی اون شخص یه کفش تنگ بدقلقی پوشیده که پاشو داره زخم میکنه. از دور همه میگن خوش به حالش چقدر توی باغ داره کیف میکنه توی دشت، ولی خودش به خاطر اون کفش تنگ در عذابه. مولانا میگه کسانی که در رفاه، در راحتی، در شادی ظاهری هستن، ولی حس خفقان، حس اندوه، حس بی‌معنایی در درون اونها وجود داره، اونها مثل همون کسی هم که توی دشت بسیار سرسبز دلنگیز کفش تنگی پوشیده که داره باشون رو زخمی میکنه. چون موضوع این داستان آزادی معنوی، چون ما بعدها در این باره سخن خواهیم گفت. روح‌هایی که از قفس‌ها رسته‌اند، انبیای رهبر شایسته‌اند. چه کسانی از این قفس‌ها نجات پیدا کردند؟ به نظر مولانا انبیا، پیامبران از این قفس‌ها نجات پیدا کردند. و ما هم اگر می‌خوایم از این قفس‌ها نجات پیدا کنیم، باید دنبال کسانی بریم که از این قفس‌ها نجات پیدا کردند. از برون آوازشان آید زدین که ره رستن تو را این است این. صدای پیامبران از بیرون از طریق دین به گوش ما میرسه که به ما میگن راه رهایی اینه. این یعنی دین. اگر میخواید نجات پیدا کنید در درون، باید شما دوباره دین برید. به نظر مولانا دین رهایی بخشه، نه رهایی اجتماعی، رهایی از زندانهای درونی. ما به دین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. به دین یعنی به وسیله دین. ما که پیامبران هستیم به واسطه دین، از طریق دین، از این قفس تنگین نجات پیدا کردیم و جز این راه چاره این قفس نیست. خب البته مولانا قطعا چون آدم دینداریه، تنها راه آزادی معنوی رو دین میدونه، ولی خب البته سخن درستی نیست. واقعا دین یک راه برای رسیدن به آزادی معنوی و راه‌های دیگری هم غیر از دین وجود داره که به اون راه هم حتما باید آدم اشاره بکنه. ما هفته قبل مفصل در روی قرآن صحبت کردیم، الان میخوام یه روی درباره تلقی مولانا از دین صحبت بکنم و بعد به سرعت رد بشم، چون خیلی بحث مفصل و طولانیه. همین که دوستان عزیز میدونن، یکی از مهمترین بخش‌های تشکیل دهنده فرهنگ دینه و در کشور ما به صورت خاص دین یکی از چند مؤلفه اصلی فرهنگ به شمار میاد و در دوره‌های یا یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در زندگی فردی و اجتماعی و یا مهمترین عامل تعیین کننده در زندگی فردی و اجتماعی دین بوده و هست. در مورد دین خیلی صحبت میشه کرد. به نظر من دین مجموعه‌ای در اختیار ما قرار میده که ما از طریق تفسیر این مجموعه میتونیم خودمون رو بشناسیم. یعنی مجموعه عظیمی از امکانات داخل دین وجود داره و هر انسانی که به سراغ دین میره روی بخش‌های خاصی از دین تاکید میکنه. بنابراین دین شناسی هر انسانی دقیقاً یعنی خودشناسی او. ما برای که بدونیم آدم‌ها چه کارن و در درونشون چی میگذره میتونیم نظرشون رو در دین بپرسیم. هر چه در تفسیر دین گفتن در تفسیر خیش گفتن. در واقع انسان از طریق تفسیر دین در کار تفسیر خیشتنه. کسانی که تفسیر رحمانی از دین به دست میدن آدمای مهربونی هستند. کسانی که تفسیرهای دشمنانه و خشونت‌آمیز از دین به دست میدن اونها واقعا در درون آدمای عصبانی و خشمگینی هستند. به هر حال دین هم یک منبع خودشناسیه و هم یک منبع جامعه شناسیه. دین اسلام در 90 کشور دنیا رفته و اگر ما میراث این 90 کشور رو با هم بررسی بکنیم و تلقی‌های این 90 کشور رو از دین اسلام بررسی بکنیم واقعا به 90 تلقی و به 90 تفسیر میرسیم. هر کشوری و هر فرهنگی بر اساس اقلیم خودش، تاریخ پشت سر خودش و افکار گذشته خودش از دین اسلام تفسیری به دست داده و همین خاطر که تفسیر ایرانی ها از اسلام با تفسیر مثلا عراقی ها از اسلام، تفسیر عربستانی ها از اسلام، تفسیر یمنی ها از اسلام، تفسیر مصری ها از اسلام، تفسیر تونسی ها از اسلام متفاوته. در واقع من به نظر میرسه که دین شناسی به معنای واقعی هم جامعه شناسیه و هم خودشناسیه و ما از طریق بررسی دین در هر جامعه میتونیم نگاه اون جامعه رو به جهان و انسان و خداوند بفهمیم. مولانا هم از این قاعده استثنا نیست. او با تفسیری که از دین اسلام به دست داده دقیقا خودش رو به ما معرفی کرده و گفته من چجور آدمی هستم. مولانا حقیقتا یک انسان دینداره به تمام معناست، یعنی یک مسلمان تمام عیاره و تلاشش همینه که به قرآن و به دین اسلام معتقد و پایمند باشه، ولی به خاطر ویژگی‌های شخصیتی خودش تفسیری از اسلام و قرآن به دست میده که خیلی از اوقات دیگه ربطی به اسلام و قرآن نداره، یعنی کاملا ویژگی‌های خود مولانا هستند. آقای دکتر سروش خداوند حفظشون کنه یک مقاله خیلی زیبا و درخشانی دارن. میگن سه نوع دینداری وجود داره. یکی دینداری مصلحت اندیشانه، یکی دینداری معرفت اندیشانه و یکی هم دینداری تجربت اندیشانه. دینداری مصلحت اندیشانه یعنی دینداری که انسان قواعد دینی رو اجرا میکنه برای اینکه از منافع دینداری استفاده کنه، یا منافع مادی دینداری یا منافع اخروی دینداری. شخص نماز میخونه برای اینکه میخواد به بهشت بره، شخص عبادت میکنه برای اینکه میخواد پاداشی به دست بیاره، فلان کار زشت رو انجام نمیده میخواد از مجازات در امان بمونه، یا در دنیا شخص احساس میکنه اگر دیندار باشه آبرومند میشه، اگر دیندار باشه میتونه به منافعی برسه، اگر دیندار باشه میتونه به سودهای دنیایی برسه، حالا یا سود دنیایی یا اخروی، ولی به هر حال شخص در اینجا دیندار است از آن رو که دین برای او مصلحتی رو و یا مصالحی رو به ارمغان بیاره. این میشه دین مصلحت اندیش که 90% دینداران در همه دنیا دینداریشون مصلحت اندیشه. دومین نوع دینداری، دینداری معرفت اندیشه، یعنی شخص در اینجا دنبال اینه که فلسفی و عقلانی به دین نگاه بکنه و درباره محتویات دین تفکر عقلانی داشته باشه. برای شخص در اینجا دین مجموعه ایست از گزاره ها که از طریق تأمل و تفکر درباره این گزاره ها انسان میتونه جهان رو بهتر بشناسه، انسان رو بهتر بشناسه، خدا رو بهتر بشناسه. در اینجا بیشتر روی بعد معرفتی دین تاکید میشه. فلاسفه و متکلمان دینداریشون دینداری معرفت اندیشه و فقها غالبا دینداریشون دینداری مصلحت اندیشه. اما یک نوع دینداری دیگه هم داریم و اون دینداری دینداری تجربه اندیشه، یعنی این که شخص نمیخواد فقط دین رو بفهمه، من میخواد از دین برای مصالح دنیایی و اخروی استفاده کنه. شخص میخواد با دین زندگی کنه، میخواد همون تجربیاتی رو که پیامبران از سر گذروندن از سر بگذرونه و اون احوال رو تجربه کنه. میخواد تجربه وحیانی داشته باشه شخص، میخواد به معراج بره همونجوری که پیامبر به معراج رفته و میخواد چشم باطنش گشاده بشه، میخواد با خداوند رابطه عاشقانه داشته باشه. عارفان غالبا دینداریشون دینداری تجربه اندیش. در باره رابطه این سه تا دینداری میشه گفت که دینداری مصلحت اندیش کاملا جداست، اما اون دوتا با هم قابل جمعن. یعنی ممکنه یک کسی هم تجربه اندیشانه به دین نگاه کنه و هم معرفت اندیشانه، و مولانا تقریبا هر دو رو داره. اما اون چیزی که به نظر من در مولانا غلبه داره تجربه اندیشیه. یعنی اون دین رو نه مجموعه گزاره برای دانستن، بلکه دین رو یک راه برای زیستن و مرتبه وجودی پیدا کردن میدونه. از این جهتی که او کاملا دیندارانه زندگی میکنه و خودش میگه که دین واقعی اینه که پیامبر اسلام به معراج رفت و ما هم به معراج بریم. دین واقعی اینه که او وحی رو دریافت کرد، ما هم مخاطب وحی قرار بگیریم، در تجربه پیامبر سهیم و شریک باشیم. تحقیقا میتونم با اطمینان بگم که برای مولانا دین اسلام و هر دینی عرصه‌ای برای به دست آوردن مصلحت‌ها و منفعت‌ها نیست. برای مولانا دین عرصه پاکبازی و از خودگذشتگیه. او نه تنها از طریق دینداری نمیخواد چیزی رو به دست بیاره، بلکه به نظر او دیندار واقعی کسیه که از سر آنچه که داره برخیزه و خودش رو در برابر خداوند تسلیم مطلق بکنه. بنابراین نه دنبال سود باشه، نه دنبال زیان باشه، حتی دنبال نجات نباید باشه. در واقع دیندار واقعی کسیه که از خدا استفاده ابزاری نمی‌کنه. از خدا لاابادی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بی‌حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. عشق لاابالیه، عشق به دنبال سود نیست، عشق ترکتاز، تنگداز و بی‌حیاست. اینجا بی‌حیا رو معنی بی‌شرم ندیدید، یعنی اینکه عشق به هیچ وجه به نظر دیگران و قضاوت دیگران توجه نداره. او راه خودش رو میره و به کلی فارغ از اینه که دیگران درباره او چی میگن. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بحر جویی را درون خیش کشت. این شخص عاشق در واقع سود جویی رو در درون خودش کشته. یک لحظه دوستان تصور کنید انسان به اینجا رسیده که دیگه بحر جویی در درون او وجود نداره، هیچ وقت به دنبال هیچ بهره‌ای و سودی و منفعتی نمیگرده. ببینید چه آزادی عظیم و هولناکی به انسان دست میده. پاک میبازد نباشد مزد جو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. همونجوری که از خدا پاک میگیره، پاک میبازه. پاک یعنی به صورت کامل. پاک میبازه، پاک بازه. میدهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. بی علت یعنی بی غرض، بی منفعت، بی چشم داشت. انسان جوان مرد بی چشم داشت می بخشه. اینی که از زیباترین تعریف های مردانگی و جوانمردیه که فتوت دادن بی علت هست. جوانمردی یعنی بی علت بخشیدن، بی رشوه بخشیدن، بی غرض بخشیدن. خداوند حفظ کنه استاد ملکیان عزیز، ایشون میگه به نظر من بهترین تعریف اخلاق اینه، اخلاق یعنی رایگان بخشی. دقیقاً همین چیزی که مولانا در اینجا میگه، رایگان بخشی یعنی آنچه رو که دادیم بدون امید سپاس و پاداش میدیم و در مقابل آنچه که میدیم هیچ توقعی نداریم. ببینید انسان به چه حالتی میتونه برسه که فتوت دادن بی علت است. دادن یعنی بخشیدن. پاک بازی خارج هر ملت است. ملت در اینجا یعنی دین، به معنی نیشن نیست. پاکبازی خارج از دینه. غالبا دیندارها به دنبال پاکبازی و از خودگذشتگی نیستن. دیندارها غالبا یک کار خوب انجام میدن، در مقابلش یه پاداش میخوان. ولی انسانهایی هستن که آتش در خرمن سود و زیان زدن. زان که ملت فرض جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. دین یا به دنبال فضل یا به دنبال رهایی، ولی پاکبازها از خلاص و فضل آزاد شدن. نه خدا را امتحانی می کند، نه در سود و زیانی می زنند. این به نظر من چکیده دینشناسی مولاناست. یعنی دنبال خدا بریم بی هیچ غرضی، و آنچه از خدا دریافت می‌کنیم بی هیچ غرضی به کائنات ببخشیم. ما این وسط فقط مثل هوا باشیم. باران از هوا رد میشه، هوا هیچی از باران نگه نمیداره، باران هر چی که ازش رد میشه به زمین میرسونه، فقط یه لطافتی، یه پاکی از این باران نصیب اون میشه. انسان‌های والا دقیقا مثل فضا، مثل هوا، هر چه از خدا بر اونها فیض میباره، اونها بدون اینکه چیزی رو در خودشون و برای خودشون نگه دارن رد میکنن و به دیگران میبخشن. اما البته یک صفایی و یک لطافتی برای اونها باقی میمونه. ای کاش من یکی از آرزوهام اینه، یه بار آدم یک بار هم که شده قبل از مردن بفهمه پاک بازی یعنی چی. خیلی پاک بازی کلمه عجیبیه. تو قمار اونایی که دیگه هر چی که دارن و ندارن میبخشن به اونا میگن پاک باز. پول و خونه و همسر و بچه و نمیدونم ماشین و هر چی که دارن میبازن. خلوم هم قمار بازی که بباخت هر چی بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. مولانا که این قمار رو تجربه کرده و این پاک بازی رو تجربه کرده، میگه انقدر این پاک بازی شیرینه که آدم دلش میخواد دار و ندارش رو بده یه بار دیگه باختن رو تجربه کنه. یک عارف مسیحیه که میگه در قمار بین انسان و خدا همیشه برنده بازنده است. یعنی هر قد قدرت باخت بیشتر باشه در اینجا، قدرت برد بیشتر خواهد شد. اینه که مولانا میگفت فلانی را شناخت هست ولی باخت نیست، به همین موضوع اشاره میکرد. یعنی دانشی که ما رو به باختن در مقابل حق نکشونه، این دانش دانش خوبی نیست. شناخت با باخت باید همراه باشه. بنابراین دوستان، مولانا دینداری رو یک عرصه پاکبازی، یک عرصه از خودگذشتگی میدونه، نه عرصه‌ای که از طریق اون بخوایم سود و منفعت به دست بیاریم. من به چند تا از گزاره‌های مولانا در این دین اشاره میکنم و بحثم رو در این قسمت به پایان میبرم. نکته اول اینه که به نظر مولانا دین نامعقوله و اگر نامعقول نبود به این همه معجزه نیاز نبود. اگر واقعا عقلانی بود خب پیامبران برای ما عقلانی توضیح میدادن و ما میفهمیدیم. اینه که این همه معجزه به کار بردن، این همه کارهای عجیب و غریب انجام دادن، مال اینه که چیزی برای ما آوردن که با عقل قابل دریافت نیست. عذر میخوام برای این جمله. ابوالعلا معروی میگه که مردم روی زمین دو گروهن، دیان بلا عقل و عاقل بلا دین. انسانهای روی زمین دو گروهن، انسان‌هایی که عقل دارن بدون دین و انسان‌هایی که دین دارن بدون عقل. این به این موضوع داره اشاره میکنه. و اینکه زکریای رازی میگفت که اگر پیامبران آن چی که آوردن ما با عقلمون میتونیم بفهمیم، خب چرا آوردن؟ ما خودمون میتونیم بفهمیم. و اگر آن چی که آوردن نمیتونیم با عقل بفهمیم، ما لازم نداریم چیزی رو که با عقل نمیفهمیم. این دقیقاً به همین موضوع داره اشاره میکنه. مولانا هم همین رو میگه. متا اون دوتا از این فکر به الحاد میرسن، ولی مولانا از این فکر به یک مرتبه دیگه میرسه. او میخواد به ما بگه که حقایق دینی خردگریزند نه خردستیز. دقت میکنید؟ یعنی دین از حقایقی سخن میگه که اون حقایق به طور عقل نمیفتند، یه طوری برای طور عقل با ته دسته دار، یک مرحله فراتر از مرحله عقله و ما رو به اونجا دعوت میکنند. دفتر اول از بیت 21-43. گر نامعقول بودی این مزه، این مزه یعنی دین. مولانا به دین میگه مزه، اینو از پدرش یاد گرفته. پدرش همه جا به دین میگه مزه، به خاطر اینکه از نظر بقابدن دین یک مزه است. اگر این مزه رو چشیدی دیدارانه زندگی میکنید، اگر هم نچشیدی تمام معجزات دنیا هم به شما بدن شما دیندار نخواهید شد. گر نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هر چه معقول است عقلش میخورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. من به نظرم میرسه کسانی که میخوان تمام گزاره‌های دینی رو خردپذیر کنن و عقلانی تبیین و تفسیر کنن، درک درستی از دین ندارن. واقعا بخش اعظم آنچه که دین ازش صحبت میکنه با عقل قابل بررسی و قابل تفسیر نیست و بنابراین به نظر من انسان یا باید خیال خودش رو راحت کنه، بگه من میپذیرم و دیگه حالم با عقل ندارم، یا اینکه بره دنبال عقلش و از خیلی دیندار شدن بگذره. این دوتا به نظر من همه مسیرشون یه جا نیست، یه جاهایی قطعا راهشون از هم جدا میشه و دیگه با عقل به دنبال دین نمیشه رفت. مولانا میگه که کسانی که مزه حق و چشیدن و کسانی که از سنخ انبیان، از جنس انبیا هستن، اینها نیاز به معجزه ندارن. معجزه ها برای کسانی است که این مزه رو نچشیدن، ولی اونایی که نچشیدن هیچ وقت با معجزه ها ایمان نمیارن. میگه در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. اگر انسان از سنخ انبیا باشه، روی پیامبر و آواز پیامبر برای اون معجزه است. دیگه لازم نیست پیامبر برده زندگی کنه، لازم نیست ماهو بشکافه، لازم نیست کارهای عجیب و غریب انجام بده. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. زان که جنس بانگ او اندر جهان، از کسی نشنیده باشد گوش جان. نکته دومی که در مورد دین از نظر مولانا عرض کنم اینه که به نظر مولانا دین یک هدف مهمش آزادی معنویه. از نظر ایشون ما انسان‌ها در درون زندان‌های مختلف که خودش تو مثنوی حدود 25 تاشون برشمرده اسیر و گرفتاریم. هدف دین اینه که ما رو از این زندان‌های درونی نجات بده و ما رو به طرف آزادی و رهایی ببره. این حدیثی که میگه من کنت مولا فعلی مولا، این حدیث رو در دفتر ششم مولانا اینجوری تفسیر میکنه. میگه زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند ربیت زپایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. رقیت یعنی بندگی. مولای واقعی کسی که بند بندگی رو از پای انسان برداره و انسان رو آزاد کنه. و این تفسیر مولانا به نظر من دقیقا خلاف تفسیر رایج توی جامعه ما در طول تاریخ بوده. در طول تاریخ دین به نظر من از طرف عده خیلی زیادی جز بند و قل و زنجیر بر دست و پای مردم و عقل مردم هیچی نبوده واقعا. یعنی با مناسک و شعائر و آداب و رسوم و تقلیدها و با انواع مسائلی که در دین وجود داره، زندانهایی برای مردم درست شده که نمیتونن خلاقیت داشته باشن، نمیتونن پرواز کنن، نمیتونن آزادانه زندگی بکنن و همه در درون خودشون گرفتار این آداب و رسوم ظاهری میشن. و به نظرم خیلی آگاهانه این اتفاق میفته، به خاطر اینکه اگر آزاد باشن مردم یک جامعه بر اونها نمیشه حکومت کرد. به شکل‌های مختلف ما انسان‌ها رو باید برده کنیم تا بتونیم از منافع اونها استفاده کنیم. و به نظر من دین در طول این 1400 سال در فرهنگ ما بیشتر به کار این بوده که مردم رو رام و مطیع نگه داره، نه اینکه به مردم آزادی عطا بکنه تا بتونن واقعا به درستی زندگی بکنن. در جای دیگه مولانا میگه که اصل دین روزن ساختنه. ما داخل یک اتاق تاریکیم که هیچ دیواراش پنجره و سوراخ ندارن. اگر ما بتونیم یواش یواش سوراخ تو این دیوارها و تو این سقف ایجاد کنیم که بتونیم از بیرون نور و بو و چیزهای خوب دریافت بکنیم، خب ما یواش یواش به طرف آزادی میریم. و به نظر مولانا همه ما در عالم واقع، در عالم معنا اسیریم. دین به معنای واقعی کلمه یعنی روزن ساختن از وجود خود به دنیای بیرون. دین یعنی راه برای آمدن خبر باز کردن. دین یعنی راه برای تابیدن نور باز کردن. روزن جانم گشادست از صفا، میرسد بی واسطه نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم، میفتد در خانم از معدنم. من خونم روزن داره، از این روزن نامه میاد تو، باران میباره تو و نور میاد داخل. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. یک دریا حرف داخل این مصرع وجود داره. اصل دین ای خواجه روزن کردن است. دین یعنی که روزن از وجودمون ایجاد کنیم به سوی جهان. دین یعنی گشوده شدن به روی هستی. دین یعنی باز شدن وجود به سوی خداوند. در حالی که واقعا در فرهنگ ما اینجوری نیست. دین دقیقا یعنی بسته شدن، یعنی منجمد شدن، یعنی متجزم شدن و متعصب شدن و در یک نقطه ایستادن و متوقف شدن. تیشه هر بیشه‌ای کم زن بیا، تیشه زن در کندن روزن حلا. سومین مطلبی که مولانا در دین میگه اینه که دین راستین اونیه که حیرت افکنی میکنه، نه حیرت زدایی. دین به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک میکنه، دین به خاطر اینکه تقرب به ما میده، باعث میشه که ما بر اثر نزدیک شدن به خدا حیران بشیم. دقیقا مثل کسی که به خورشید نزدیک میشه و هرچه بیشتر به خورشید نزدیکتر میشه کورتر میشه. اگر بره داخل خورشید دیگه کاملا کور میشه، در کانون نور کور میشه. دین باعث نزدیک شدن به خدا میشه، بنابراین دین آدم رو حیرت زده میکنه، حیران میکنه. و این باز برخلاف فرهنگ رایج باست که ما از طریق دین بیشتر به دنبال یقین میگردیم و غالبا دینداران گمان میکنن همه رازهای هستی رو میدونن، در حالی که آدم هر قدر بیشتر رشد میکنه بر حیرت او افسوده خواهد شد. در دستر اول مثنوی میگه راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. اگه بخوایم دنبال جان بریم، یه مدتی بدن ما و ماده ما ویران میشه، ولی بعدش این ویرانی دوباره ترمیم میشه. مثل یه کسی که یه گنجی زیر خونشه، خونه رو ویران میکنه، اون گنج رو در میاره، بعد با همون گنج یه خونه آباد میسازه. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. پوست را بشکاف و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن برساختش صد برج و صد. سه تا مثال آورد. خونه رو ویران میکنیم، گنج رو به دست میاریم، خونه رو آباد میکنیم، آب جو رو قطع میکنیم، جو رو پاک میکنیم، دوباره آب تمیز داخل جو رو روان میکنیم. یه تیر رفته توی بدن ما، پوست رو میشکافیم، اون تیر رو بیرون میاریم، دوباره پوست جدید روش پیدا میکنه. قلعه دست دشمنه، ما قلعه رو خراب میکنیم، از دشمن میگیریم، بعد دوباره میسازیم، در حالی که دوست داخل این قلعه است. مولانا میگه تمام کارهایی که خدا با ما میکنه و ما رو ویران میکنه، همه این ویرانی ها برای آبادانیه، ولی ما اینو نمیفهمیم. کار بیچون را که کیفیت نهد، کار خدا بیچگونه است، کار خدا بلا کیفه. و ما میخواییم برای این خدای بلا کیف و کارهای بیکیفیت او کیفیت تعیین کنیم. این نمیشه. و مولانا میدونه که درباره کار بیچگونه نمیشه صحبت کرد. به همین خاطر میگه این که گفتم هم ضرورت میدهد، من ناچارم حرف بزنم، وگرنه اصلا در این موضوع نمیشه حرف زد. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. مثلا این مصرع بود. این تیکه ها رو لطفا یاد بگیرید. مثلا اونجا میگه اصل دین ای خواجه روزن کردن است، یه مصرع. اینجا میگه جز که حیرانی نباشد کار دین، دوباره یک مصرع. کار دین حیرت افکنیه، اما خودش میدونه دو جور حیرت داریم، یک حیرت بر اثر جهل و نادانی و یک حیرت بر اثر دانایی فراوان. ابو علی سینا میگفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. من که از فیزیک هیچی نمیدونم حیرانم، انیشتن هم که استاد بزرگ فیزیکه اونم حیرانه، اما بین حیرت من و انیشتن از زمین تا آسمون فاصله وجود داره. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. یه کسی چون مست دوسته حیرانه، یه کسی چون پشتش به دوسته حیرانه. این دو جور حیرته. آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. یه کسی روش به سوی خداست، یه کسی روش روی خداست. این دوتا باز هم با فرق میکنن. بنابراین دین به نظر مولانا حیرت آفرینی میکنه. چهارمین نکته‌ای که مولانا در مورد دین میگه اینه که دین لزوماً باید گشاد اندرون به ما بده، بست اندرون به ما بده. این حالت که انسان دلش تنگه، احساس خفگی داره، احساس درهم فشردگی داره، این حالت قبضه، قبض بد. و اینه که انسان وجودش باز میشه، منبسط میشه، گشاده میشه و احساس میکنه تو همه دنیا دیگه نمیگنجه. به این میگن حالت بست اندرون یا گشاد اندرون. ببینید شمس تبریزی عزیز چی میگه؟ میگه در اندرون من بشارتی هست، عجبم میآید از این مردمان که بی آن بشارت شادم. من تعجب میکنم این مردم که اونو درک نکردن چرا حالشون خوبه، اصلا خوشی با اون به دست میاد. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادندی، بایستی که راضی نشدندی که ما این را چه می کنیم، ما را آن گشاد اندرون می باید. اگر آدم ها می فهمیدن که اون گشاد اندرون، اون شادی درونی چیه، اگر اونها رو رو تخت پادشاهی می نشوندن، تاج طلا رو سرش رو می داشتن، می گفتن این به درد ما نمی خوره، ما اون گشادگی درون رو می خواهیم. کاش که این چه داریم همه بستدندی، و آن چه آن ماست به حقیقت به ما دادندی. و مولانا هم نظرش اینه که کل پیام پیامبر اسلام یعنی رسیدن به گشادگی درون، رسیدن به بست درون. کل پیام ایشون اینه که درون شما بزرگ بشه، دریا دل بشه. حالا بخونیم با هم دیگه. میگه ختم‌هایی کانبیا بگذاشتند، آن به دین احمدی برداشتند. ختم یعنی قفل. تمام قفلایی که پیامبرها گذاشته بودن، اینا رو پیامبر باز کرد. قفل‌های ناگشاده مانده بود، از کف انا فتحنا برگشود. او شفیع است این جهان و آن جهان، این جهان زی دین و آنجا زی جنان. زی یعنی به سوی، به طرفه. این جهان گوید که تو رهشان نما، وان جهان گوید که تو مهشان نما. اینجا میگه خدایا به انسانها راه نشان بده، و در زندگی بعد از مرگ میگه خدایا به انسانها ماه نشان بده، یعنی خودتو نشون بده. پیشش اندر ظهور و در کمون، اهد قومی انهم لا یعلمون. بازگشته از دم او هر دوا، در دو عالم دعوت او مستجاب. بحر این خاتم شده است او که به جود، مثل او نبود و نخواهند بود. به این دلیل به پیغمبر میگن خاتم انبیا، که بخشنده ترین آدمه. چون که در صنعت برد استاد دست، نه تو گویی ختم صنعت بر تو است. بعد مولانا به پیغمبر خطاب میکنه و میگه در گشاد ختم ها تو خاتمی، در جهان روح بخشان حاتمی. حاتمی تایی، این بیت منظور من بود. هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. المراد یعنی خلاصه، خلاصه تمام دستورات پیامبر، گشاد در گشاد در گشاده، یعنی بست در بست در بست، شادی در شادی در شادی. و پنجمین نکته که مولانا در روی دین میگه اینه که دین راستین اونیه که انسان رو از شهوت رهایی ببخشه. اگر انسانی میگه من دیندارم و اسیر شهوت‌های نفسانیه، او حقیقتاً داره دروغ میگه. نار بیرونی به آبی بسترد، نار شهوت تا به دوزخ میبرد. نار شهوت می نیارامد به آب، زان که داود طبع دوزخ در عذاب. نار شهوت را چه چاره؟ نور دین. اینم از اون مثالی درخشان مولانا در دینداریه. چاره آتش شهوت چیه؟ نور دین. از نظر ایشون نور دینه که میتونه آتش شهوت رو در درون انسان فرو بخوابونه و خاموش کنه. نار شهوت را چه چاره؟ نور دین. نور کن اطفاء نار الکافرین، چه کشد این نار را نور خدا. نور ابراهیم را ساز اوستا، تا ز نار نفس چون نمرود تو، وارهد این جسم همچون عود تو. و آخرین مطلبی که بگم و بحث دین رو بذاریم کنار، ازش عبور کنیم، بحث کین است، یعنی ششمین مطلب. به نظر مولانا دین و کین در یک دل جا نمیشن. هر دلی که سر سوزنی توش کینه و نفرت از کسی باشه، در این دل اثری از دین وجود نداره. حتی کینه کافران و مشرکان، دقت میکنید، انسان دیندار ممکنه با اونها مبارزه کنه چون دارن به خودشون یا به دیگران آسیب میزنه، ولی کینه از اونها به دل نداره و بلکه دلش برای اونها میسوزه و از اینکه اونها هدایت نشدن و در راه بدی به سر ببرن واقعا ناراحت میشه. به همین خاطر مولانا میگه اهل دین را باز دان از اهل کین، هم نشین حق بجور با او نشین. خانم رابعه ادبی، خداوند همه نورش رو بر روان این زن بزرگ بتابونه. واقعا ازشون پرسیدن شما از شیطان بدتون میاد؟ گفت چنان در محبت رحمان غرقم که جایی برای عداوت شیطان باقی نمونده. چنان وجود من پر از عشق خداست که جایی برای دشمنی شیطان هم دیگه باقی نمونده. این خیلی مهمه. من کسانی رو دیدم که ادعای دینداری دارن ولی وجودشون پر از خشم، پر از کینه است، پر از نفرته. این به نظر من درست نیست. اگر نور حق داخل یک دلی باشه، در اون دل جایی برای کینه و نفرت واقعا باقی نمونه. بنابراین از این شش تا گزاره‌ای که به شما گفتم، به نظر میرسه که تلقی مولانا از دین اینه که دین لزوماً باعث آزادی، شادی، صفای باطن، مهربانی عمیق به انسان‌ها، عشق عمیق به خدا و حیرت در برابر خداوند میشه. این به نظر مهمترین مؤلفه‌های دینداری از نظر مولانا است. بیت 13 میگه از برون آوازشان آید ز دین، که ره رستن تو را این است این. اون شان به پیامبران برمیگرده. آواز پیامبران از بیرون از راه دین به سوی ما میاد که به ما میگه راه رهایی تو اینه. کلمه‌ای که میخوام توضیح بدم کلمه از برونه و کمتر مورد توجه شارحان قرار گرفته. منم واقعا شاید 10-15 سال متوجه نشدم که از برون رو چرا مورد اینجا گذاشته. فکر میکردم توی وزن عروضی گیر کرده و برای پر کردن وزن کلمه از برون رو آورده. ولی استاد بیبدیل و یگانه به تمام معنا در مولانا شناسی، یعنی استاد بدیع الزمان فرزانفر، توی شرح مثنوی شریف صفحه 590 میگه که معلوم میشود که انبیا آوازی هم از درون دارند که از راه باطن به جانهای پاک میرسد و گوش دل آن را میشنود. از این سخن استاد فرزانفر من فهمیدم که نه، واقعا مولانا بی دلیل اینو نگفته. رفتم توی آثار مولانا جستجو کردم و دیدم واقعا همینطوره و حق با مرحوم فرزانفر. از این جمله دوستان میفهمیم که پیامبران و اولیاء خدا دو جور آواز دارن، یک آواز بیرونی و یک آواز درونی. خواهش می‌کنم به نکته دقت کنید، خیلی مهمه. آواز بیرونی پیامبران دینه، قرآن، احادیث و تمام تعالیمشون آوازهای بیرونی پیامبرانه و اولیاء خدا. مثنوی آواز بیرونی مولاناست. از کنم خدمتتون، مثلا فرض کنید که حالا هر اثر عرفانی رو در نظر بگید، آواز بیرونی اون عارف و اون ولی خداست، از طریق اون اثر داره با ما صحبت میکنه. اما آواز درونی آوازی است که بدون واسطه زبان و کلام مستقیما از جان پیامبر یا ولی به جان ما منتقل میشه و مولانا کاملا به این اعتقاد داره و من هم واقعا به این اعتقاد دارم. یعنی به نظر من اون آوازی که از درون به درون منتقل میشه اصل آوازها اونه، نه اون آوازی که از بیرون میاد، اگرچه آوازهای بیرونی هم واقعا با ارزشن. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که اگر ما واقعا خودمون رو در مسیر انبیا و اولیا قرار بدیم، با اونها همفاز بشیم، بدون واسطه کتاب و زبان مستقیم از جان اونها به جان ما افاضه میشه معارف الهی. ببینید در دفعه اول میگه اینجا گفت از برون، درسته؟ از برون آوازشان آید زدین. اینجا میگه انبیا را در درون هم نغمه هاست. اونجا گفت از برون، اینجا میگه در درون. طالبان را زان حیات بیبه هاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس. ما چون با ظلم گوشمون ناپاک شده، گوش جان رو داره میگه ها، اون آوازهای درونی رو نمیشنویم. نغمه های اندرون اولیا، اولا گوید که ای اجزای لا، هین زلای نفس سرها برزنید، زین خیال و وهم سر بیرون کنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تا نروید و نزار، گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جانها سر برزنند از دخمه ها. مولانا داره ادعا میکنه که من از درون اون آوازها رو گرفتم، ولی اگه برای شما بگم ممکنه که زندگیتون به هم بریزه. گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. ما فقط باید گوشمون رو پاک کنیم و نزدیک کنیم، اون وقت اون نغمه های درونی به ما میرسه. چرا مولانا این حرف رو میزنه دوستان؟ به دلیل اینکه از نظر مولانا یک ارتباط درونی بین انسان‌ها وجود داره، نه تنها بین انسان‌ها، بین انسان‌ها و حیوانات هم این ارتباط درونی وجود داره. یه تیکه خیلی زیبا براتون می‌خونم. می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها، از راه پنهان صلاح و کینه‌ها. از یه راه پنهانی خوبی و بدی منتقل میشه. شما یک سال کنار یک آدم بدخواه قرار بگیرید، هیچ حرف هم باش نزنید، یواش یواش احساس میکنید که دارید نقشه قتل آدم ها رو میکشید و از اذیت کردن آدم ها واقعا دارید لذت میبرید. یک سال کنار یه آدم سلیم و نفس خیرخواه قرار بگیرید بدون حرف زدن، اون سلامت نفس از یک راه پنهانی به شما منتقل میشه و احساس میکنید همه آدم ها رو دوست دارید. اینه که جمع های معنوی آثار خوبی روی ما میذارن. یک دلیل اصلیش اینه که از جانها به هم دیگه احساسات خوب و اندیشه های خوب وارد میشه. بلکه خود از آدمی در گاو و خر میرود دانایی و علم و هنر. یه آدم مضطرب و ناراحت سوار یه الاغ میشه، اون الاغ شروع میکنه به جفتک انداختن. یه آدم آرام و متین سوار یه الاغ میشه، اون الاغ آرام حرکت میکنه و راه میره. واقعا احساسات ما به حیوانات منتقل میشه، احساسات ما به جمادات هم منتقل میشه. یعنی انسان با عشق واقعا با یه گل برخورد کنه، قطعا در اون گل تأثیر میذاره. با یک گیاه با محبت برخورد کنه حتما در اون گیاه تأثیر میذاره. سوکسوک یعنی ناهموار، اصلی که وقتی راه میره خیلی بد حرکت میکنه. اسب سوکسوک میشود رهوار و رام، خرس بازی میکند بز هم سلام. اینی که حیوانات کارهای عجیب و غریب انجام میدن، انرژی هست که از اون صاحبشون به اونها منتقل میشه. رفت اندر سگز آدمیان هوس، تا شبان شد یا شکاری یا حرس. در سگ اصحاب خوبی زان ربود، رفت تا جویای الله گشته بود. سگ اصحاب کهف ایمان رو از طریق صاحبان خودش گرفته بود، جویای خدا شده بود. هر زمان در سینه نوعی سر کند، گاه دیو و گه ملک گه دام و دد. زان عجب بیشه که هر شیر آگه است، تا به دام سینه ها پنهان ره است. دزدی کن از درون مرجان جان، ای کم از سگ از درون عارفان. حالا که یک راه پنهانی وجود داره، تو از این راه پنهانی از درون عارفان مروارید بدوست، مرجان بدوست، اونها رو بگید و به درون خودت بیار. در دز هوشربا هم اون شاهزاده دوم از درون شاه میگیره. ببینید میگه چون مسلم گرش بی بی و شری، از درون شاه در جانش جری. قوت میخوردی زنور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. خب دوستان برگردیم به شعرهای خودمون که داشتیم میخوندیم. داستان قوتی و بازرگان، بیت 15. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. رنجور یعنی بیمار، اشتهار یعنی شهرت. به خاطر چی؟ اون نقطه ویرگول برای اینکه بعدش یک که داری میکن، که به معنی زیرا که هست، که تعلیله. که شهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. خودتو به بیماری میزنی تا تو رو از شهرت و خوشنامی بیرون کنند، به خاطر اینکه شهرت یک بند محکمه، یک زنجیر محکمه و از زنجیر آهنی کمتر نیست. یعنی همونقدر که زنجیر آهنی ما رو میتونه ببنده، شهرت هم میتونه ما رو اسیر کنه. پس به نظر مولانا اگر کسی واقعا دیندار باشه، میفهمه که شهرت یه قفسه و تلاشش رو میکنه که از قفس شهرت و خوشنامی نجات پیدا کنه. دوستان این موضوع اصلی داستان توتی بازرگانه و من یه جلسه کامل در این دو بیت آخر ترم شده حتما صحبت خواهم کرد. الان دیگه کاری با این نداریم. قصه بازرگان که توتی محبوس او را پیغام داد به توتیان هندوستان، هنگام رفتن به تجارت. محبوس یعنی زندانی. بود بازرگان و او را توتی، در قفس محبوس زیبا توتی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. شدن یعنی رفتن، ساز کردن یعنی آماده کردن و عزم کردن و تصمیم گرفتن. بازرگان آماده شد برای سفر، هر غلام و هر کنیزک را ز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را بعده بدادان نیک مرد. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. را یعنی به. به همه اطرافیانش گفت هر هدیه و ارمغان و سوغاتی میخواید براتون میارم. بعد به توتی گفت شما چی میخواید؟ گفتشان توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. گفتش یعنی به او گفت، اون شیم یعنی به او. ارمغان من اینه که شما وقتی به هندوستان رفتید، سلام منو به توتیان هندوستان برسونید و این پیام منم بهشون برسونید. پیام من اینه: کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. اون که یه فعل حذف شده داره، یعنی به توتیان هندوستان بگو که اون توتی که مشتاق شماست توی زندان ماست، توی قفس ماست. حبس یعنی زندان، اینجا یعنی قفس. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. داد خواستن یعنی دادخواهی کردن، طلب کردن عدالت. اینجا یعنی یاری خواستن، یاری گرفتن. او سلام کرد و از شما کمک خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. این شما به توتیان هندوستان برمیگرده. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آریده مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. مهان جبه مه، مه یعنی بزرگ. در مقابل که یعنی کوچیک، مهین یعنی بزرگترین، مهتر یعنی بزرگتر، مهان یعنی بزرگان، مرغزار یعنی چمنزار، گلستان، صبوحی یعنی شرابی که صبح موقع بیدار شدن از خواب می‌خوردن. شرابخورای حرفه‌ای وجود میگن و شنیدین این وقتی که شب شراب می‌خوردن و می‌خوابیدن، صبح که بیدار می‌شدن یه سردرد داشتن، ولی که اون سردرد و خماری بشکنه بلافاصله که بیدار می‌شدن شراب می‌خوردن، به اون شراب می‌گفتن صبوحی. فعلش هم صبوحی زدنه، می‌گفتن فرابی صبوحی زده. بنابراین صبوحی یعنی شرابی که صبح می‌خورن. خب توتی داره میگه به توتیان هندوستان میگه که یه روز صبح که توی چمنزار خواستید شرابی بزنید توی رگ، صبح بیاد من باشه. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. میمون یعنی مبارک و فرخنده. یاد یاران برای یار خجسته است، مخصوصا که یار لیلی باشه، یاران لیلی باشن و این عاشق هم مجنون باشه. مزول از یاران توتیان هندوستانه، یارم که خودشه. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. حریف در اینجا به معنی همنشین و دوست ندیم، بت یعنی معشوق، موزون یعنی زیبا، کسی که همه اجزای بدنش هارمونی و هماهنگی داره. موزون از کلماتیه که مولانا زیاد به کار میبره. من قدح ها میخورم پرخون خود، قدح یعنی ظرف بزرگی شراب، شما با همید و دارید کیف میکنید و من دارم خون دل میخورم. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. به یاد من یه جام شراب بخورید، یا به یاد این فتاده خاکبیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاکبیز. خاکبیز یعنی کسی که خاک بیبیزه، بیز از مثل بیختن. کسانی بودن که خاکهایی توی جاده ها و راه ها رو علک میکردن، غربال میکردن، برای که قرازه های طلا یا چیزهایی با ارزشی توی اینا پیدا کنن. کسی که خاکها رو میروبه، با خاک سر و کار داره. خاکبیز کنایه است از انسان حقیر و بیچاره و گرفتار. شراب بر خاک ریختن یه رسم قدیمی بوده، به یاد یه کسی وقتی شراب میخوردن یه جرعه هم بر خاک میریختن. یا به یاد من شراب بخورید، یا به یاد من خاکبیز، وقتی شراب خوردید یه جرعه هم روی خاک بریزید. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. تا اینجا حرف توتی بود، خطاب توتیان هندوستان. از اینجا گوینده و مخاطب عوض میشه، گوینده مولاناست و مخاطب خداست. دیگه اینجا توتی رفت کنار. لطفاً یادتون باشه یکی از ویژگی‌های سبک مولانا تغییر بی‌قرینه گوینده و مخاطبه، یعنی بدونی که اعلام کنه گوینده و مخاطب رو عوض می‌کنه. توتی داشت با توتیان هندوستان صحبت می‌کرد، ولی دیگه از اینجا ربطی به توتیان نداره، کاملاً بسته حال خودشه. این بیت‌ها موضوع بحث هفته آینده ماست، فقط می‌خونمشون و بحث رو تمام می‌کنیم. گر فراق بنده از بدبندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که سورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. والله از این خار در بستان شدم، همچو بلبل زین سبب نالان شدم. دوستان بحث ما پایان رسیده، ولی به مناسبت بیت 31 و 32 یه نکته در واقع فرهنگی و ادبی رو عرض کنم خدمتتون و دیگه بحثمون رو به پایان برسونیم. در بیت 31 میگه یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاکبیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاکبیز. این دو بیت به دو تا از رسم‌های شرابخوارها در قدیم و باده‌گساران اشاره میکنه. امروز هم البته وجود داره، یکیشون حداقل ممکنه وجود داشته باشه. یکی شراب خوردن به یاد کسی و یکی هم شراب ریختن بر روی خاک. این دوتا به نظرم دوتا موضوع خیلی مهمن. حرفایی که من میزنم با اینکه خودم در این باره تحقیقات دارم و میتونستم از حرفی خودم بیارم، ولی ترجیح دادم که از تحقیقات استاد بدیع‌الزمان سوزانفر استفاده کنم، این دوتا رسم رو توضیح بدم. باده نوشیدن بر یاد کسی، یا به شادی کسی، یا به روی کسی، این سه تا اصطلاح به شادی کسی، به روی کسی یا به یاد کسی از رسمای قدیمی بوده. وقتی که در قدیم و امروز هم همینجور شاید باشه، کسی رو دوست داشتن یا دلشون براش تنگ شده بود یا یک انسان بزرگی بود مثل شاه یا یک انسان بزرگ یا یک حاکم، معمولا ایرانی ها در شراب نوشیدن هاشون به یاد او یا به روی او یا به شادی او شراب نوشیدن. یه تیکه از شاهنامه فردوسی عظیم الشان رو میخونیم با هم. بپیمود ساقی می و داد زود، تهمتن شد از دادنش شاد زود. به کف برنهادان درخشنده جام، نخستین ز کابوس کی برد نام. شراب رو که گرفت اول اسم کی کابوس آورد. که شاه زمانه مرا یاد باد، همیشه تن و جانش آباد باد. پس اولین جام رو به یاد کی کابوس میخورد. دگر باره بستد زمین داد بوس، چنین گفت کین باده بر روی طوس. جام دوم رو به روی طوس میخوره، طوسی که از سپهسالاران ایرانی بوده. گفت این رو به یاد طوس میخوام بخورم. می زابلی سرخ در جام زرد، تهمتن به روی زواره بخرد. زواره هم برادر رستم، یکی از پهلوانان ایرانی که رستم به روی او شراب میخوره. دیدید فردوسی از تعبیر به روی کسی شراب خوردن استفاده کرده. زواره چو ساغر به کف برنهاد، همان از شه نامور کرد یار. بیا بر پس جام می می گسار، که بگذشته بر وی بسی روزگار. به یاد شهنشاه رستم بخرد، برآورد از آن چشمه زرد گرد. به یاد مولانا اینجا گفته بود چی؟ به یاد این فتاده خاکی است. تعبیر دیگه که به کار می بردن تعبیر به شادی بوده، می گفتن این به شادی فلان، مثل امروز که میگن به سلامتی فلان. این شعر معروف سعدی که میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساق یا باده بده شادی آن کین غم از اوست. این شادی یعنی به شادیه، یعنی به سلامتیه. ساقی به سلامتی اون کسی که این غم رو برای ما فرستاده یک جام شراب برای ما بیار. یا حافظ میگه رطل گرانم دهی مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. نکته خیلی جالب اینه که بعد از این همه بحثی عرفانی در باید شراب حرف زدن بیست نفری داره واقعا. شما هم که ماشاءالله خیلی خوب دارید گوش میدید، معلومه خیلی بیمیل نیست. نکته جالب که تو کتاب قدیمی خیلی به درد میخوره اینه که در آیین جوانمردان و عیاران باده نوشیدن به شادی کسی حتما تعهد ایجاد میکرده. اینجور نبوده که فقط شخص بگه من به یاد فلانی شراب میخورم بعدشان بره دنبال کارش، نه. اگر به یاد کسی شخص شراب میخورده حتما در مقابل او تعهدات اخلاقی داشته و باید از او حمایت میکرده. به کسی که با شراب خوردن به شادی کسی متعهد میشده به او میگفتن شادی خورده، مثلا فلانی شادی خورده فلانیه، یعنی به یاد او شراب خورده. در کتاب خیلی زیبای سمک عیار مثلا اونجا بارها از این استفاده شده. مثلا میگه که سمک عیار در شهر نیشابور 5000 شادی خورده داره، یعنی 5000 نفر در نیشابور به یاد سمک عیار شراب خوردن، یعنی اینکه این 5000 نفر آمادن که هر وقت مشکلی بود از او حمایت کنن. و یه جمله خیلی عجیب وجود داره، میگه که لا معرفت افضل من معرفت کنیه، بلا حرمت اعظم من حرمت الاشره، بلا نسب اقرب من بضاعت الکاس. یعنی هیچ خیشاوندی نزدیکتر از همپیاله بودن نیست. وقتی دو نفر با هم همپیاله می شدن تعهد دوستی بین اونها ایجاد می شده که حتی از برادر و خواهری و برادری و پدر مادر و فرزندی استوارتر می شده. یه شعر عربی خیلی زیبایی هست که من اینجا برای شما نوشتم، ولی خب حالا لزوم نداره عربی شو بخونیم. انا و انت رضیع قهوه لطفت عن العیان و رقت عن مدى القدم، ما بیننا رحم الا ادارتها، والکاس حرمتها اولا من الرحم. کاس یعنی جام شراب، جام شراب حرمتش از خیشاوندی نسبی استوارتر و محکمتره. استاد فروزانفر اینو به فارسی زیبا اینجوری ترجمه کرده: من و تو بسته ایم عهد مدام، باده نوشیده ایم از یک جام. نزد آن کش نصیبی از ادب است، حرمت می قوی تر از نسب است. برای اونایی که ادب میدونن حرمت شراب از حرمت نسب قوی تره. بنابراین به یاد کسی یا به شادی کسی شراب خوردن تعهد ایجاد میکنه. و اینکه طوطی ما به طوطیان هندوستان میگه به یاد من شراب بخورید، واقعا نمیخواد بگه برید به یاد من کیف کنید، نه. وقتی شما به یاد من شراب خوردید متعهد میشید که به من کمک کنید، یک پیام زمینی داره میفرسته. و توی بیت 32 میگه چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز. دوستان شراب ریختن بر خاک یعنی آخرین جرعه جام رو بر خاک ریختن، یکی از در واقع آداب باده‌گساری در قدیم بوده. رسمش رو این بوده که همه شراب یک جام رو نمی‌خوردن، یه جرعه تهش رو روی زمین می‌ریختن و می‌گفتن زمین از جام جوانمردان نصیبی داره، ما باید به زمین هم نصیب برسونیم. من از وقتی که اینو فهمیدم هر وقت آب بخورم واقعا اگر بیرون باشم اون آخرش پای درختی رو می‌ریزم و این به نظرم خوبه. هممون این کار انجام بدیم، بگیم دل ارض من کأس الکرام نصیب بود، زمین از جام جوانمردان بهره‌ای داره. میگه شربنا و احرقنا علی الارض فضلتن بل الارض من کأس الکرام نصیب بود. خدا میدونه چند صد بیت داریم که این موضوع توشون اومده. مولانا هم بارها داره، منوچهری دانگانی میگه جرعه بر خاک همی ریزند مردان عدیم. بیت بعدی خیلی دلنشینه، ناجوان مردی بسیار بود چون نبود خاک را از قدح مرد جوان مرد نصیب. این نهایت ناجوانمردیه که انسان از باده‌ای که می‌نوشه به زمین نرسه. و طبق معمول این فرهنگ عظیم رسیده به حافظ و 700 سالش رو در یک بیت خلاصه کرده. واقعا یعنی معجزه حافظ اینه که یه دفعه می‌بینید چند هزار سال تمدن و تفکر رو توی یه بیت می‌ریزه یا چند صد سال رو. میگه اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. دقیقاً داره به همین رسم اشاره می‌کنه. اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. امیدوارم بیت حافظ یادمون بمونه همیشه.